بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در جهر و إخفات، از جهت این که جهر و اخفات موضوعی است که حکم شرعی بر اون مترتب شده و هر کجا موضوعی باشه که حکم شرعی بر اون مترتب باشه، اگر شرع خودش اون موضوع را برای ما تعریف نکرده، معین نکرده، باید اون موضوع را ما از عرف بگیریم. از این جهت از لحاظ فهم عرفی، آیا جهر و اخفات به چه نوعی از صوت گفته میشه؟ این اندازه معلوم است که جهر یعنی بلند گفتن، اخفات یعنی آهسته گفتن. این ما رجوع کنیم به عرف، همونطور که صاحب جواهر میگه محکم عرف باشه، در هر نوعی از صوت که عرف اون را جهر گفت بگیم که این جهره. میزانش هم این باشه که شخصی که غریب است بشنوه، و مراد از غریب آن نیست که گوشش بیاره جلو دهان ما بگذاره. متعارف معمولاً شخص غریب حساب بشه، یک متری، دو متری، سه متری مثلا غریبه، اینو بگیم جهر. اخفات ما اونجا بگیم که غریب متعارف نمیشنوه. مراد از شنیدن هم تشخیص حروف و کلمات باشه. صاحب جواهر اینطور گفته در مقابل عده کثیری در متن عروه، حاشیه و عده دیگه از فقها گفتن نه، ملاک در جهر است که جوهر صوت، اون جرسیت، جرس به معنی زنگ و آهنگ داشتن است. ظهور جوهر صوت میزان باشه برای جهر بودن، و عدم ظهور جوهر صوت ملاک باشه برای اخفات. اینجا دیگه حالا ما بگیم چند نفر بشنوه نشنوه، این میزان نیست، بلکه میزان آن است که ظهور جوهر صوت جهر، عدم ظهور جوهر صوت یک نوع از صوت خودش، این اخفاته که بیشتر اینجوری گفتن مشهور. ثمره هم بیشتر در همون مبحوح و مثل مبحوح ظاهر میشه. آدمی که بحی صوت داره، صداش جوهر نداره، حالا این مبحوح را ما در کدام مندرج بکنیم؟ از جهت اینکه جوهر نداره صداش، اخفاته. از جهت اینکه خب همین مبحوح ممکنه موقعی که حرف بزنه 10 نفر 20 نفر بشنوند، بگیم بس این در صورت اخفات نیست و جهره. نیکی بیشتر ما در مثل مبحوح گیر میکنیم که آیا این اخفات بنامیم یا جهر بنامیم. بعضی اخفات نامیدن، بعضی اون را جهر خواندن، بعضی اون را واسطه بین هما خواندن. لخره از این جهت مسئله ای که جای دقت داره که در تشخیص عرفی ملاک را چی بگیریم. همه صاحب جواهر بگیم که صدق عرفی میزانه یا ملاک ظهور جوهر صوت و عدم ظهور جوهر صوته. در اینجا در عروه که مسئله 26 از فصل قرائت عروه مورد بحث ماست، بنده حاشیه داشتم که صدق عرفی میزانه، یعنی همون مثل صاحب جواهر، ولی فکر میکنم که حالا که همون جوهر صوت و ظهور جوهر صوت و عدم ظهور جوهر صوت میزان باشه، تا اون وقت شما چی فرمایید توضیح باز بیشتر میدم. توضیحا عرض کنیم که آیا تقابل بین جهر و اخفات، تقابل بین جهر و اخفات تقابل سلب و ایجابه؟ یعنی جهر آن است که قریب بشنوه، اخفات آن است که قریب متعارف نشنوه. بعضی فکر کردن که اینجوریه، یکیش امر وجودیست یکیش امر عدمیست، بس تقابل میشه به سلب و ایجاب. یا نه خیر، تب نسبت تقابل سلب و ایجاب نیست، بلکه تقابل بین دو امر وجودیست که هر دو امر وجودی هن. یعنی جهر یک کیفیت خاصه است از صوت، چنانکه اخفات هم کیفیت خاصه است از صوت، چنانکه سواد و بیاض، اسود و ابیض هر دو امر وجودی هن ولی با هم متضادن، جهر و اخفات هم هر دو امر وجودی هن، هر دو کیفیت خاصی هستن از صوت، هر دو امر وجودی هن. تقابل بین این هنطور که آقای داماد می فرمودن در تغییراتشان سلب و ایجاب، سلب و ایجاب نیست، هر دو امر وجودی هن. تقابل تقابل تضاده. اگر یه وقت ما بیاییم مثلا بگیم انسان حجر نیست، این دلیل نیست که انسان یک امر عدمی باشه، هر چیزی خودش خودش است و غیر خودش نیست، این نیست دلیل نیست که این امر عدمی باشه. حالا اینجا میگیم که اخفات نیست که جوهر نداره، این دلیل نیست که اخفات امر عدمی باشه. اخفات کیفیت خاصه از صوت عربی بان همس میگن، فلا تسمع الا همسن. اخفات خودش یک نوعی است از صوت، بس هر دو امر وجودی هم تقابل تقابل سلب و ایجاب نیست، بلکه تقابل تقابل تباین کلی هستن، تباین تضاد به اصطلاح. نسبتشون هم آم مخاست من وجه نیست، یعنی طوری نیست که در یک جا هم جهر صد کنه هم اخفات صد کنه. اونا بیشتر آمدن گفتن در مثل مبهوه، کسی که بحی صوت داره، این مجمع عنوانه اینه، هم بهش جهر صد میکنه هم اخفات بهش صد میکنه. حد اعلای جهر این است که مثل اذان خیلی بلند باشه، حد ادنای جهر این است که چند نفر بشنوه، حد اعلای اخفات هم این است که اخفات از این طرف ادنا بگیم، خلاصه پایین ترین مرتبهش آن است که مثل حدیث نفس باشه، وقت بالاترش این است که چند نفر بشنون. پس اونجا که چند نفر میشنون، این هم جهر است هم اخفاته. و هم همینطوره، چند نفر میشنه من وقت حرف میزنه، از این جا که افتر نسبت آن مخواست من بچه. در جواهر جلد نهم صفحه 379 کلماتی نقل میکنه که گفتن نسبت آن مخواست من بچه، از موجز ابن فهد حلی و امثال آن، جلد 9 جواهر صفحه 379. خب ولی خب ایشان رد میکنن، ولی عده آمدن خیال کردن که اینا یک جا هر دو جمع میشن، نسبت آن مخواست من بچه اجتماع دارن، در مثل بحر مثلا اجتماع دارن، ایشان خب رد میکنن. ما هم قائلیم به این که نه، نسبت آن مخواست من بچ نیست و نسبت تباین کلی بینشان هست، ایش وقت جمع نمیشن. حالا که تباین است و آن مخواست من وجه نیست، اون وقت این یوب هست. آیا حالا که تباین کلی تقابل به نحو سلبی ایجاب گفتیم نه، بلکه تقابل به نحو تضاده. حالا که تضاده، حل هما زدان لا سالس لهما، یا زدانی هستن که سالسی دارن. مثلا اسکاد و ابیض زدانه ولی سالس دارن. سالسش مثلا پس احمر، اسفر، ازرق. خب اینا با اینکه ابیض و اسفر زدانه ولی سالسی دارن. جهر و اخفات هم زدانه، یا سالس دارن یا سالس ندارن. اون سالسی که در اون آیا سالس هست یا نه، همون مبهوهه، کسی که بحی صوت داره. اون باعث تردید و تردد کلام بسیاری شده، برای اینکه آدمی که مبهوهه از طرفی صداش جوهر نداره تا بگن جهره، از طرف هم وقتی که حرف میزن آدم مبهوه ادهی میشنون، بس اینم اخفات نیست چون ادهی میشنون. در تعریف جهر گفتن که جهر اون است که ادهی بشنون، قریب بشنون، اینم قریب میشنون دیگه. خب بعض آمدن گفتن که این واسطه است، که دیروز بنده کلماتش رو عرض کردم که درباره مبهوه صاحب جواهر میگه به این که بحی صوت و مبهوه، این نه جهر است و نه اخفات، مثلا واسطه است و زدان لهما سالس و سالس همان مبهوهه. علامه حکیم میگه که نه، مبهوه جزء اخفاته. نائینی و فقیه همدانی میگن که این واسطتان بینه هما، این همه میشه زدان لهما سالس. جهر اخفات زدان و لهما سالس، سالس همون مبهوهه که این واسطه است بین جهر و اخفات. خب حالا ما بایستی چی بگیم بعد از این که نحن اخترنا که جهر اخفات زدانه، امران وجودیان هر دوشان، هر دو کیفیت خاصی است از صوت، زدان. هل لهما سالسون یا لیس لهما سالس، سالس دارن یا سالس ندارن. یعنی مبهوه و شبیه به بحه سالس برای اینا حساب میشه، نه جهر است نه اخفات. یا تحت جهر مندرش کنیم، تحت اخفات مندرش کنیم، تا بگیم لیس لهما سالس. چی بگیم؟ به نظر می رسه که جهر همون است که صوت جوهر داشته باشه عرفاً، اخفات هم است که صوت جوهر نداشته باشه، خلافاً صاحب الجواهر. این طوره بگیم. اما مبهوه می توان گفت که یک فرد استثنائی است، یک عیبی و نقصی در صوت اون هست. اون مبهوه هم نسبت به خودش جهر و اخفات داره. آدمایی که بحی صوت دارن در اونجا ولو جوهر صوت نیست، اما اونم نسبت به خودش جهر و اخفات داره. یه وقت آدم مبهوه درس میگه، خب ناچار بلند درس بزنه که 40-50 نفر اقلن بشنون. یه وقت خیلی نماز میخونه، نماز دور از خوب یواش میخونه، همونم نسبت به خودش بالاخره جهر و اخفات داره. و سالسی بین جهر و اخفات ما نمیبینیم حتی در مبهوه. حالا اگر یک آدمی به طوری مبهوهه که اصلا بلند و کوتاه حرف زدن نداره، خب اون یه آدم ناقصی است، اون ملاک نمیشه دیگه، اون نماز خودش بایستی همونطور بخونه. چون بله، حالا اون بحث دیگه است که آدم معیوب میتوند امام جماعت بشه، بر اون بحث مبتنی میشه که آدمی که عذری داره در نماز میتواند برای آدم های صحیح و سالم امام باشه یا نه، اون بحث اون آخر. بله، حالا بحث ما فعلا در اینه که آدمی که مبهوه، دو جور مبهوه داریم. یک مبهوه داریم که مثلا جهر و اخفات داره، یواش حرف بزنه در عالم خودش نسبت به خودش، یواش حرف گاهی هم بلند درد میزنه. خب این جهر و اخفات داره در این صورت، منطقه یک نقص داره که جوهر صوت نداره. اون میزان نیست، چون نقص داره، اون معیوب، آدم معیوب ملاک نیست. اگر نخیر یک جور مبهوه که اصلا دیگه یواش و بلند نداره، یک جور حرف میزنه بیشتر از اون صداش در نمیاد، خیلی خوب، اون دیگه در عالم خودش باید نمازش همونطور بخونه، هم جهرش اونطور بخونه، هم اخفاتش یک جور بخونه دیگه. اما اون برای خودش اینطوریه، برای دیگران اون دیگه ملاک و میزان نمیتونه باشه. بنابراین ما اگر اینطور بگیم به این که جهر ظهور جوهر صوته و اخفات این است که جوهر صوت ظاهر نشه، ظاهرا اینطور باشه، ملاک بین جهر و اخماد ظاهرا این باشه. خب حالا اگر شک کردیم، اگر اینطور که ما میگیم اینطور ما گفتیم، کسی هم شکی نکرد، خب متشور روشنه. و این جوهر صوت اگر خارج نماز صبح و مغرب و عشاش به اینطور میخوانه، این جهرشه. اگر جوهر صوت خارج نمیکنه، نماز ظهر عصرش هم تو نماز خوب اخفاتشه دیگه. حالا اینکه چند نفر بشنون یا نشنون دیگه این میزان نخواهد بود دیگه. حرف صاحب جواهری که ایشان میگفتن که بعضی متفقه وقتی که نماز جماعت میخوانن نماز اخفات میخوانه، ولی طوری میخوانه که پشت سریاش میشنون، ایشان میگفت که نه خیلی درست نیست. ولی خواهی ایشان میزان رو صدق و عرفی میگرفت، نه جوهر صوت، عدم جوهر صوت. حرف ایشان ما قبول نمیکنیم. ما میگیم نه خیلی، میزان ظهور جوهر صوت و عدم ظهور جوهر صوته. اگر جوهر صوت ظاهر بشه این جهره، جوهر صوت ظاهر نشه اخفات، ولو چند نفرم بشنون. حالا صفحه اول پشت سر امام بشنون در نماز ظهر از چی میگه، میگه که اخفات میخونه، چون برای که اون جرسیت صوت و جوهر صوت ظاهر نمیکنه. ما اینطور میخوایم عرض کنیم. در قرآن درجات دیروز عرض کرده، در قرآن نگفته است که جهران است به گوش دیگران برسد، سران است نرسد. دو تا امر نسبی نسبت به هم سنجیده، جهران است که بلند باشد، سران است که خب مخفی باشد نسبت به اون، اما به گوش برسد نرسد در قرآن که نیست. خب ما هم همینطور میگیم، این دو تا امر نسبیه، این دو چیز است، امر نسبی هست. جهر به بلند میگن، سر رو یا اخفات به یواش میگن. اما بحث این است که ملاک چیست، ما در ملاک داریم بحث میکنیم. اگر در قرآن میگفت بله جهر آن است که به گوش دیگران برسه، خداوند راست نگفت اینجوری که قرآن دو چیز نسبی را، قرآن دو چیز نسبی را میگه. همین بخواهیم بگیم نسبت این دو امر نسبی است، اما تشخیص این نسبت، تشخیص حدود نسبت، این به عرفه، تشخیص حدود این نسبت کجا جهر میگن و کجا اخفات میگن. حالا برای تشخیص این حدود فقهای ما اکثرا میخوان میگن که تشخیص چینه، هر کجا جوهر صوت ظاهر بشه جهر میگن، جوهر صوت سر روایت روایت عرض کردن دیگه. بعد خلاص این نسبیه، چون نسبیه بحث اینه، رفع صوت هم نسبیه، عدم رفع هم نسبیه. نسبی تا چه حد؟ قریب هم نسبیه، بعید هم نسبیه. خلاصه منظورت دو تا امر نسبی را قرآن کریم ذکر کرده، مشخصاتش هم نگفته، حدودش نگفته. ما ناچار به تشخیص این حدود باید به عرف مراجعه کنیم، ببینیم عرف جهر اخفات به چی میگه. از زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله تا زمان ما متشرعه میدونستن نماز صبح و مغرب عشا جهریه است، نماز ظهر است اخفاته چه جور میخوندن. ببینیم این که نماز مغرب عشا و صبح کی میخوانن، متوجه که اصلا جوهر صوت خودش اخراج میکنن، اما نماز ظهر است میخونه اون جوهر صوت اخراج نمیکنه. این میزان، اما نه اینکه کی بشنوه کی نشنوه، این میزان نیست. بنابراین این یک میزان خوبی است. قرآن کریم دو تا امر نسبی را ذکر کرده و هر دو هم مراتبی دارن، حدود و مشخصاتش هم باید به عرف مراجعه کرد. حالا اگر عرف توانست، همونطور که عرض کردیم، اگر عرف توانست که با این مشخصات این حدود را به دست بیاره، مرزها را مشخص کنه که جر تا کجاست، اخفات تا کجاست، خیلی خوب. همین که عرض بکنیم جوهر صوت خارج جلش. اگر نه، یک بار شک کردیم، اگر شک کردیم چه با، البته آقای خویی هم رحمت الله علیه مثل صاحب جواهر قائله، اونم قائله که میزان صدق و عرفی است، نه اینکه جوهر صوت و عدم جوهر صوت. خب مسئله اجتهادیست و با رجوع به اهل عرف گاهی هم ممکنه که انسان در این حال در اون مرز و مشخصات گیر کنه. حالا اگر خب برای ما معلومه تو امر نسبی هن، اینطور که من درک میذارم مسلما جهره، اونطور که نماز و عصر شما میخوانید مخصوصا منفرد باشید تو اون اخفاته، خیلی خوب. اما حالا اگر شک کردیم، در موارد شک اگر کسی نتوانست مرزها را مشخص بکنه، آیا باید رجوع کرد به اصل براءت یا اصل اشتغال؟ به کدام باید مراجعه کرد؟ ما نوعاً در مثل همون صوت مبهوح گیر میکنیم، نمیدانیم این صوت مبهوح کسی که بحی صوت داره یا داره یا مثل او داره قرائت میخوانه، آیا این را در اخفات مندرج کنیم یا این در جهر مندرج کنیم؟ این طور جاها شک میکنیم. آقای حکیم رحمت الله علیه در مستمسک گفتن رجوع براءت میشه، برای خاطر اینکه ما شکمان در سعه و زیق یک مفهومیه و هر کجا در سعه و زیق یک مفهوم شک کردیم رجوع میکنیم به اصل براءت. مثلا این گفته فتیمم و سعیدم طیبا، در سعه و زیق مفهوم سعید ما شک داریم. سعید میدانیم به خاک مسلمن میگن، ولی به سنگ هم میگن سعید؟ به گچ آهک قبل از پخته شدن با سعید میگن مثلا؟ این میشه شک در سعه و زیق مفهوم. یا مثلا گفته به این که غنا حرامه، میدانیم در اونجا که اعتراف باشه، ترجیح باشه، اعتراف باشه، تأثیر کنه در شخص که شخص را تحریج کنه، مثلا اون غناست. اگر اعتراف شد بدون ترجیح، ترجیح شد بدون اعتراف، آیا لفظ غنا اینقدر وسعت داره این هم شامل این حرام باشه؟ اینا در بعض جا ما در سعه و زیق یک مفهومی شک میکنیم، یعنی شارع مقدس حکم برده روی یک موضوعی، اون موضوع رو در از عرف که میخوایم بگیریم، یعنی عرف در سعه و زیق اون موضوع شک دارن، تردید پیدا میکنن، آیا اونقدر غنا وسیع است این کلمه معناش که شامل صوت بدون اطراب بدون ترجیح هم هست یا نیست؟ لفظ سعید اونقدر مفهومش وسیعه که شامل گچ و آهک و مثلا سنگ و همه اینه یا نه خیر همون خاک را مثلا میگن؟ چه باید کرد؟ آیا حکیم میگن در این طور جواب براءت مراجعه کرد، برای که ما یقین داریم که اگر صوتی باشه با ترجیح و اطراب و همه چیز، این غناست و حرامه. در بیش از این، یعنی اگر تنها ترجیح بدون اطراب، تنها اطراب بدون شک داریم، شک فی تکلیف دیگه، وقتی جمعه شک فی تکلیف باشه باید اصل براءت جاری کنیم. در اون کلمه سعید هم خیلی خوب، ما باید تیمم کنیم، چون ما که آب نداریم بخواییم نماز بخونیم دیگه. خب اون هم دازه که یقینه، مثلا با خاک خب مشمول لفظ سعید هست، ولی آیا شارع ما را در اینجا میخواد که تیمم کنیم حتی به سعید؟ یعنی آیا تقید داره تیمم به این که به خاک باشه؟ لیس الا شرط است در صحت تیمم، شک فی شرطیت نشه دیگه، شک هست در صحت تیمم که به خاک باشه لیس الا، یا این که این خیلی شک نیست، شرط نیست، شک فی شرطیت این است که اصل براحت که شک کنیم فی شرطیت شیئین، فی جزئیت شیئین، فی مانعیت شیئین، براحتی هستن دیگه، اصل براحت جاری میکنیم بگیم که لازم نکرده خاک باشه با سنگ هم سن سعید. نه چرا بگیم قدم متیقن؟ قدم متیقن در جایی گرفت باید گرفت که مثل دلیل لبی، مثل اجماع سیره باشه، اینا نباشه تکلیف از طرف شارع آمده، این متعلق تکلیف یک مقدارش معلومه، بقیه شک فی تکلیفه، نسبت به اون مقدار متیقن تکلیف معلومه، مثل بقیه چی شک فی تکلیف میشه دیگه، نسبت به مازاد در غنا حرمت، حرمت نسبت به اون صوتی که ترجیح داره و اعتراب داره و آدم را به اصطلاح حالی به حالی میکنه، نسبت به اون خب معلومه که حرامه. در مازاد از اون ما شک داریم دیگه، شک هم چه شکیه؟ شک فی تکلیفه، هر کجا برگرده به شک فی تکلیف ما براءتی میشیم. آقای حکیم اینطور میگه. خب حالا دارم الان من نقل میکنم، حرف نقل آقای حکیم گفتن به این که شبهه چون شبهه مفهومی است، شک در سعه و زیقه، از این جهت باید ما براءتی باشیم. اینی اضافه میکنه یا نقل میکنه. اضافه میکنه شک مانند شک فی المحصل نیست، یعنی شک فی المصداق نیست، در شک فی المحصل ما اشتغالی هستیم. مثل اینکه شارع مقدس فرموده باشه که برای نماز طهارت تحصیل کنید، ما در محصل طهارت شک کنیم که آیا وضو گرفتن با مس یک انگشت مثلا طهارت هست یا سه انگشت باید مس کرد. هر کجا برگرده به شک فی المحصل همه اشتغالی هم. این هر کجا که متعلق تکلیف معلوم است یک امر بسیطه، ما شک در محقق و محصل آن داشته باشیم، اون میشه اشتغالی باید شد. هر کجا نه خیر، اینطور نباشه، شک در اصل مفهوم در سه اوازیقش داشته باشیم، اونجا برات می. آیا حکیم میگه مانند شک فی المحصل نیست، ما در مصداق شک نداریم، ما در مفهوم شک داریم. بله اگر مفهوم معین بود مثل طهارت، شک در مصداق کردیم که وضوی با یک انگشت مس کشیدن مصداق طهارت هست یا نیست، اونجا البته بایستی ما اشتغالی میشدیم. ولی مانند چون شک فی المصداق نیست بلکه شک فی المفهوم است، از این جهت باید برایت کشید. آیا حکیم اینطور گفتن؟ هازا کلام مستمسک راجم. در مقابلش فقیه همدانی و آقای خویی آمدن گفتن نه خیر، اینجا باید ما اشتغالی باشیم. چرا؟ بیشتر توضیح را آقای خویی میدن، حقم با ایشان است. در اینجا ایشان میگن برای خاطر اینکه اینجا یک تکلیف نیست، ما دو تکلیف داریم. یک تکلیف آن است که صلوات جهریه را باید جهرن بخوانیم، واجب است که جهرن بخوانیم صبح و مغرب شال. تکلیف آخرین است صلوات اخوات ظهر و عصر را بایستی یواش بخوانیم، بایستی این یواش اونم بایست بلند خوان. حالا مبهوه آدمی که مثل مبهوه داره حرف بزنه، خب اگر این بنا باشه به این که بگه صدای من جهر است، مثلا آمد نماز مغرب شد اینطور خوان، با همین صدا نماز ظهر است هم خوان، درست نیست که. برای خاطر اینکه باید اون رو با جهرن نخونه، باید اخفاتن بخونه. اگر این صدای خود را جهر حساب کنه، همه نمازش اینجوری بخونه، نماز ظهر استش باطله. اگر صدای خودش را اخفات حساب کنه، همه را بخواد اینجوری بخونه، نماز مغرب و عصرش باطل میشه. چون اینجا دو تکلیف داریم، این واجب است جهر در ظهر و بخشید در صبح و مغرب عشا، و واجب است اخفات در ظهر عصر. چون دو تکلیف در اینجا هست، این شک فی تکلیف نیست، برمیگرده به شک فی المکلف به. ما دو تا مکلف به داریم، نماز صبح و ظهر و عصر را بایستی اخفات بخوانیم، نماز مغرب عشا و صبح را بایستی بلند بخوانیم. اگر یک نوع صدا بخواد بخونه، یقین پیدا میکنه که در این نماز پنجم دستش باطل خوانده. بس این است که در اینجا باید ما اشتغالی باشیم. نتیجه این است که آدمای صحیح و سالم نباید مثل بهبه بخونن، نباید صوت خودشان را مثل مبهوه در بیارن. آدم مبهوه میدن چی طور حرف بزنه؟ آدم مبهوه طور حرف بزنه که صداش 4 5 نفر 10 نفر 20 نفر میشنون ولی جوهر نداره. اینجور نباید بخونیم ما. ما بایستی از نماز خواندن مانند مبهوه خودداری کنیم. خود مبهوه ناچاره، اون هم گفت اگر در عالم خودش جهر اخفات داره، در نماز صبح و مغرب شا جهرن بخونه، نسبتاً در نماز ظهر است یواش بخونه، نداره اون یه جور باید بخونه، ولی اون معذور است. اما ما برای خاطر فراغ یقینی باید نمازمان را مثل مبهوه نخونیم، سعی کنیم در ظهر عصرمان یواش بخونیم، اون اندازه که میتوانیم یواش بشه. حالا اونطور گفتیم ملاک را فرزن است که جوهر صوت نمیدانیم، ولی اگه بدانیم که مطلب روشن، سعی کنیم که یواش بخونیم و از نماز مغرب و عشا و صبح را هم بلند بخونیم. از این جهت اینجا جای اشتغال است، نه مثل اون که آقای حکیم میگن جای براءت باشه. بله دیگه، اصلا برمیگرده به شک فی المکلف و مثل خونسا میشه. خونسا خب میدانه که یا مرد است یا زن است، یا باید لباس مرد نپوشد یا لباس زن نپوشد. این است که این بخواد اگر هر دو را بپوشه که مخالفت قطعی است، یک شم بپوشه باز مخالفت احتمال است، یک لباس سالسی مثلا اینجا. حالا فرض این است دیگه، فرض این است این مبهوه را ما بگیم که مبهوه طوری است که چرا این شک کردیم، برای ما حدود روشن نیست. چون حدود روشن نیست باید مثل مبهوه نماز نخوانیم. اگر مثل مبهوه نماز بخوانیم، یقین پیدا میکنیم به مخالفت با شارع برای خاطر که ما نمازمان دو دسته هستن، جهرن و اخباتن. اگر هم نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب همه را بخوایم ما مثل مفهوم بخونیم، و یقین پیدا میکنیم به اینکه ما یقین پیدا میکنیم مخالفت کردیم. اگر این اخفات است در نماز جهریه چرا به کار برده شد؟ اگر این جهر است در نماز اخفاتیه چرا به کار برده شد؟ از این جهت ما بایستی طوری بخوانیم که یقین به فراغ ذمه پیدا کنیم، از خوانده نماز مثل صوت مبحوح خودداری کنیم. بله خود اون مبحوح هم کن معذور است و اونطور که عرض کردیم. خب این مسئله 26 و خب گفتیم دیگه، ما کارس کردیم، چیزی اضافه نمی فرمایید؟ چیزی اضافه میخواید فرمایید؟ مخرج حروف شان جدا؟ میخواید معید هستید، مستشکل هستید؟ محبا بسیارم، شکرم. خیلی خوب، همتر. بله، مطلب خیلی خوب، تا اینجا روشن شد. بله مثال جواهر بگیم. خب بالاخره عرض کردن که یه امر عرفی است دیگه، ببینیم عرفان چه میگن. ما میگیم عرفان مثل این که همون ظهور جوهر صوت و عدم ظهور جوهر صوت میزانه. کسی هم مثل سوال جواهر بگه که جوابش معلوم شد دیگه. بله روایت نداشتیم، دیروز گفتیم که نداشتیم، دیروز که گفتیم دیگه نرا ما بحث کردیم. چون مراتب داره، بعد جاش که شکی نیست جهره، بعد جام شکی نیست که اخماته، در اون جاهایی که شک هست و شبهه هست. بله همون عرفه، ولی ما میگیم عرف اون جان جهر میگن که جوهر صوت ظاهر باشه. ما هم عرف میگیم، مونیک اطلاف عرف نگیم، ما میگیم عرفن اونجا جهر میگن که جوهر صوت ظاهر بشه. اونجا که جوهر صوت ظاهر نشد میگن یواش حرف بزنه. مردم را الان ارسلن، مردم را الان چندین قرده که نماز ظهر و عصر مغرب عشا میخوانن، این در مغرب عشا و صبح جوهر صوت خارج میکنن. اگر کسی یواش خوان میگن یا متوجه نیست یا مصدر نمیدونه. اما در نماز ظهر و عصر جوهر صوت ظاهر نمیکنن. ما هم عرف میگیم اینطور تشخیص میده، ملاک و میزان را ظهور جوهر صوت و عدم ظهور جوهر صوت دن. اما روایات عرض کردم در باب 33 روایات ما نداریم که از این حد بفهمیم. روایات میگن به این که لا تجر به صلات و لا تخافت با، وقت میگه بگه المخافت مادون سمعک، یعنی از این خدا نهی میکنه، از مادون سم نهی میکنه، باید مادون سم نباشه، اما چی باشه دیگه نمیده. اینا اون دو حد را دارم میگن. جناب اینقدر باید نزدیکتر بشین دیگر اشان نمیشه. من بعضی کلمات شما به حیصورت ندارید، ولی بعضی کلمات شما نمیشنه، باید بیاد نزدیک بشید. خب حالا مسئله دا. بعد از درس بحث کنیم. بعد از درس همش عرض کنم اینطوره، روایات ما میخوان اون جنبه منفی میگن، میگن اونقدر بلند نخوانید که اونطور باشه، اینقدر یواش نخوانید که اینطور بشه، اما چی بخوانید و حدش چیز، اون جنبه را متعرض نیستن. خب حالا مسئله 26 تمام شد، اما مسئله 27 کسی اگر فرمایش داره بعد از درس. اما مسئله 27 این است که المنات فی صدق القرائه، منات در صدق قرائت چیست؟ به جهر و اخفات مسئله است، قرائت میخوام معنا کنه. منات در صدق قرائت، چون انسان باید قرائت کنه دیگه. قرآنن کان او ذکرن و دعان ما مرتی تکبیرت الاحرام به حیث و یسموه نفسه تحقیقن و تقدیرن. قرائت در جایی صدق کنه انسان طوری حرف بزنه که خودش به خودش بشنوانه. چون اگر انسان خیلی یواش بخواد قرائت کنه، یعنی یواش بخواد بگه، مثل حدیث نفس این مقدار بالاتر که خودش نمیشنوه، این قرائت ست نکنه و نمازش باطله. روایت هم داریم که لازم کنم المنات فی صدق القرائه قرآنن کانه او ذکرن و دعاءن، اون چی ده تک در احرام گفتیم به حیث یسموه نفسه، بشنواند اون را به خودش تحقیقا او تقدیرا. تحقیقا یعنی خودش میشنوه، گوشش کر نیست، سر و صدایی هم نیست، طور میگه خودش میشنوه. تقدیرا یعنی مثل گوشش کره که اگر کر نبود میشنید، میشه تقدیرا. بن کان اسم تقدیر را معنا میکنه، تقدیر به این که خودش اسم باشه، کر باشه. او کان هنا که مان اون من سماعه، یا نه خیلی اسم نیست ولی سر و صدا هست که خودش نمیشنوه، اینجا میگیم تقدیرا میشنوه که اگر سر و صدا نبود، اسم نبود، میشنید. خب چیز متفرع میکنه بین ولا یکفی سماع الغیر الذی هو اقرب الیه من سمعه. حالا اگر یک شخصی قرائت کرد، حالا قرآن، حمد و سوره یا ذکری یا دعایی، خودش نمیشنوه ولی کسی اگر دهانش بگذاره، بسید گوشش بگذاره جلوه دهان این شخص میشنوه، این کافیه یا نه؟ شما میگه این کافی نیست. لا یکفیش سماع غیر اون غیری که اقرب است من سمعه، چون میان دهان و گوش خب فاصله هست دیگه، خودش نمیشنوه ولی یه نفر آمده گوش گذاشته روی لبهای این شخص، اون میشنه ولی این نمیشنوه، آیا این کافی خواهد بود؟ در کافی نخواهد بود. ارمگه کافی نیست. لا یکفی سماع غیر اون غیری که اقرب علیه من سمعه، اقرب است به اون صوت از سمع این شخص، از گوش این شخص. خب تحقق این خیلی بعیده که یه نفر طوری میخوانه که خودش به گوش خودش نمیشنوه ولی کسی اگر بیاره گوشش بذاره جلو لبهای این میشنوه، چون صوت اون تموج حواست. وقتی که نفس انسان برمیگرده در این بازدم، خب این نفس برخورد میکنه به هوا دیگه، اون وقت لبهای انسان، زبان انسان، دندانهای انسان کمک میکنه این صوت را تقطیع میکنه، از تقطیع صوت حروف تولید میشه، از انضمام حروف به هم کلام به وجود میاد. خب وقتی این تموج هوا باشه صوت این چنینه، فکر میکنم که اگر کسی هم بیا گوشش بگذاره جلو لبهای انسان، همونطوری که اون میشنوه خود آدم میشنوه. یه جلو فرض کنیم که تفکیکی باشه که خود آدم نشنوه ولی اون شخص بشنوه، این ظاهراً تفکیکش خیلی بعیده. خب بعیده، ولی اگر باشه، حالا اگر باشه خلاصه ملاک هست باید طور بگه خودش بشنوه. چرا؟ چون دیروز خواندیم در باب 33 از ابواب قرائت فی الصلات، حدیث اول باب 33 این بود: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن عمر ابن عزینب ابن بکیر جمیعا. این صحیحه ازرار است. اگر تنها ابن بکیر بود، ابن بکیر فتحی المذهب بود، میشد حدیث موثقه. اما چون در اینجا عمر ابن عزینب ابن بکیر جمیعا دو نفرن و عمر ابن عزینب خوب برای که عدل امامی المذهب است، از اینجا صحیح، سند صحیح. عن ابی جعفر علیه السلام قال لا یکتب من القرائه و الدعاء الا ما اسمع نفسه. از دعا و قرائت اون اندازه که انسان خودش به خودش بشنوانه مکتوب میشه و حساب میشه و درسته. اگر به طور یواش بگه که خودش نمیشنوه، اون درست نیست. بنابراین این مسئله 27 هم تا این اندازه که عرض کردیم روشن شد که چی می فرمایند و درست شد. خب حدیث اول این باب که خواندیم و چهارم همین باب و ششم همین باب دلالت دارن به همین که عرض کردیم، معارضی داره که اونو فردا انشاءالله عرض کنیم.